بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 200 سطر 50. و اما ثالثا ففی تزید و هذا الموضع یمکن ان یفهم علا انه یعنی بهی التزید البرهانی التعلیمی من جهت انه یتزید. بحث در این داشتیم که جدل با ریاضی در سه چیز تفاوت دارن: اول در تحلیل، دوم در ترکیب و سوم در تزید. اختلاف در ترکیب و تحلیل رو گفتیم، حالا رسیدیم به اختلاف در تزید، که در تزید هم بین جدل و ریاضیات فرق. تزید رو قبلا به این صورت بیان کردیم که حد وسط های متعدد تعیین میکنیم، به این نحوه که قیاسی رو تشکیل میدیم، ازش نتیجه میگیریم. این نتیجه مشتمل است، دقت کنید، این نتیجه مشتمل است بر اصغر و اکبر، یعنی قیاس ما دارای اصغر و اکبر و حد وسط بود. وقتی خواستیم نتیجه بگیریم، حد وسطش رو ساقط کردیم، حذف کردیم، تو نتیجه اصغر و اکبر رو آوردیم. بعد همین نتیجه رو میخوام مقدمه قرار بدیم برای قیاس بعدی. اون وقت در قیاس بعدی یا اصغری که توی نتیجه آمده تکرار میکنیم، یا اکبر که توی نتیجه بود تکرار میکنیم. اون حد وسطی که ما در قیاس قبلی داشتیم دیگه توی این قیاس نمیاد، زیرا که در این قیاس دوم ما حد وسط رو نداریم. مقدمه‌ای که به ما داده شده نتیجه قیاس اول بوده که مشتمل بوده بر اصغر قیاس اول و اکبر قیاس اول، حد وسط قیاس اول رو نداشته. حالا که ما میخوایم در قیاس دوم مقدمه دیگه زمین میکنیم، حد وسط باید تکرار بشه. حالا یا اصغر همین نتیجه تکرار میشه یا اکبرش تکرار میشه. هر کدوم تکرار بشه، حد وسط جدید درست میشه که با حد وسط قبلی فرق کرده. پس ما وقتی که داریم قیاس ها رو پشت سر هم میاریم، حد وسط های جدید میاریم. دقت میکنید، تر تزید حد وسط های تجدید میشند، به بیانی که گفتم. اینو ابن سینا میگه تزید علی سبیل توسید. توسید یعنی تعیین حد وسط. هی زیادش میکنیم، علی سبیل توسید یعنی علی سبیل تعیین حد وسط. هی حد وسط های جدید تعیین میکنیم، هی قیاس پیش میره، هی نتایج جدیدی میگیره. بعد میگه گاهی از اوقات هم با اضافه حد ما قیاس رو تزید میدیم. کبرا رو ثابت نگه میداریم، یه قیاسی داریم، کبرا داره، صغرا داره، نتیجه این به ما میده. نتیجه بعدی رو، نتیجه رو در قیاس بعدی به کار نمیگه. توجه کنید، یه قیاسی داشتیم نتیجه گرفتیم، نتیجه رو توی قیاس بعدی به کار نمیگه تا ناچار بشیم حد وسط عوض کنیم، بلکه همون قیاس قبلیمون رو، کبراش ثابت نگه میداریم، صغرا رو عوض میکنیم، یه صغرا دیگه بهش میاریم و نتیجه جدید میگیریم. مثلا کبرایی داشتیم صغراش عدد فرد بود، عدد فرد رو برمیداریم، عدد زوج رو میاریم با همون کبرا، قیاس دوم تشکیل میشه دیگه. قیاس دوم تشکیل میشه. اینجا چی کردیم؟ اینجا ما یک مقدمه عوض کردیم، البته حد وسط هم عوض میشه. ولی اون چه که باعث تزید میشه اضافه کردن یک حدیست، یعنی یک مقدمه است از خارج. مثال بزنم، بگیم که کل عدد فرد فهو ذو کم، کل عدد فرد فهو ذو کم، این صغراست که کل عدد فرد میشه اصغرش، فهو ذو کم میشه اوسطش. بعد کبرا رو میاریم و کل عدد زیکم، ببینید داریم حد وسط رو تکرار میکنیم، اوسط رو تکرار میکنیم، و کل عدد زیکم فا اما زیکم من متناهن و اما زیکم من غیر متناهن. نتیجه میگیم فا کل عدد فرد اما زیکم من متناهن و اما زیکم من غیر متناهن. کبرا رو سر جای خودش ثابت میذاریم، صغرا رو عوض میکنیم، به جای فرد زوج میاریم، میگیم کل عدد زوج فهو زیکم من. کبرا همون کبراست، و کل زیکم من اما فا اما هو زیکم من متناهن و اما زیکم من غیر متناهی. نتیجه میگیریم فکل عدد زوجین اما زیکم من متناهین و اما زیکم من غیر متناهی. الان دو تا قیاس درست شد، نه که حد وسط عوض کنی، مقدمه عوض کردیم، یا مرگید مقدمه عوض کردیم، بگید اسخر عوض کردیم، کل عدد فردین داشتیم، کل عدد زوجین کردیم، حد وسط هم در اینجا عوض نکردیم، اول فهو ذو کم من بود، حالا فهو ذو کم منه، فقط اسخر عوض کردیم. به تعبیر خود ابن سینا نمیگه مقدمه عوض کردیم، میگه حد عوض کردیم. اسخر و اکبر و حد وسط هسته حدن، دوتا رو به هم مرکب کنید مقدمه درست میکنید. ایشون نمیگه مقدمه عوض کردیم، میگه حد عوض کردیم، و درست هم همینه، حد عوض کردیم. بازم تزید درست شد. پس تزید گاهی علی سبیل توصیته، گاهی علی سبیل اضافه کردن حد من خارجنه، هر دو جور هست. حالا اگر تزیدی که ما ایجاد کردیم از طریق توصیت باشه، یعنی نتیجه ای رو گرفتیم و در قیاس بعدی به کارش بردیم، این تزید منظمه، تزید منظمه، یعنی به اون آخر که میرسید میتونید برگردید بگید چطور قیاس ها رو چیدیم تا اینجا رسیدیم. توجه میکنید اگر تزیدتون الان سبیل توصیت باشه، یعنی شما نتیجه قیاس اول رو تو قیاس دوم به کار ببرید، نتیجه قیاس دوم تو قیاس سوم به کار ببرید، همینطور منظم جلو برید. اگر مثلا نتیجه دهم گرفتید به شما بگن این نتیجه رو تحلیل کنید، قیاس دهمی رو پیدا میکنید، بعد قیاس نهمی رو پیدا میکنید، قیاس هشتمی رو پیدا میکنید، تا میرسید به قیاس اول، قیاس اول هم پیدا میکنید، منظم برمیگردید عقب، منظم رفتید جلو، منظم برمیگردید عقب. همه چی رو نظامه و مشکلی نیست. اما اگر مقدمه صغرا کبرا رو عوض کردید، اصغر و اکبر رو عوض کردید، در هم بر هم میشه، به اون نتیجه دهم که میرسین بهتون بگید برگردید عقب، نمیتونید برگردید. چرا؟ چون شما به یه نظام مستقیم جلو نیومدید، قیاسی رو تبدیل کردید، عوض کردید، قیاسی دیگه شش گذاشتید. در ریاضی اگر دقت کنید، تموم شد مطلب. در ریاضی اگر ما تزید داریم، تزیدمون به این نحوه که مستقیم جلو میریم، یعنی علی سبیل توصیته، یعنی نتیجه قیاس قبلی رو در قیاس بعدی به کار میبریم، منظم جلو میریم تا اون آخر همه وضع روشنه، خواستیم هم بگیریم به حد برمیگردیم. اما در جدل گاهی تزاید به همین صورته، به سبیل صورت توصیف، گاهی هم به صورت تعویض مقدمه و تعویض حده. نظام درستی نداره، لذا تو جدل تو تزاید چه بسا که ما به مشکل برخورد کنیم و نتونیم بفهمیم که چه کردیم و از کجا رسیدیم به اینجا. این وسط هم اگر یه وقتی یه اتفاقی افتاد، یه اشتباهی رخ داد، اون اشتباه رو کشفش نمی کنیم، همینطور پیش میریم تا آخر. پس در ریاضیات تزاید ما علی سبیل توسیط هست و مشکلی نداریم، اما در جدل گاهی علی سبیل توسیطه، گاهی علی سبیل اضافه کردن حد من خارجنه و به تعبیر دیگه منحرف شدن از قیاس به قیاسی دیگر، یا به تعبیر سوم عدول کردن از قیاسی به قیاسی دیگر. عدول نه اینکه به صورت منظم پیش بریم، عدول میکنیم از قیاسی به قیاسی دیگر. چون در جدل این اتفاقات میفته، در جدل تزاید ما هم در هم بر همی درست میکنه و مشکل تولید میکنه، ولی در ریاضی این کارو نمیکنه. اینم بیان تزاید.
این تزاید قسم دوم از قیاس اولی نتیجه میگیریم، از قیاس دومی نتیجه میگیریم، درسته؟ خب این بعدن ادامه داره اینها یا نه؟
ممکنه ادامه بدیم تا بینهایت، ممکنه بدیم.
خب نه، ما تو قسم اول که بود علی سبیل توسط که بودش این نتیجه نهایی داشتیم، یعنی قیاس اول نتیجه داشت، نتیجه آ بود. این در قیاس دوم نتیجه آ رو استفاده می‌کنیم که مقدمه نتیجه ب دست می‌آوردیم، نتیجه ب در قیاس سوم استفاده می‌کردیم، این نتیجه کلی برامون میداد. یعنی یه قضیه
تا جایی که ممکن بود استفاده کنید استفاده می‌کردیم. در قسم دوم همینطور، تا جایی که می‌تونید صغرا عوض کنید یا اصغر عوض کنید عوض می‌کنید.
خب چند تا نتیجه مختلف برام میده،
نتیجه مختلف می‌گیریم. بله معلومه، نتیجه همه جا نتیجه مون مختلفه، منتها نتیجه هایی که منظمن گرفته میشن فرق میکنن با نتیجه هایی که از طریق عدول من قیاس الی قیاس گرفته میشن.
تو قیاس تزاید اول که بودش نتیجه که میگرفتیم ما در قیاس بعدی دخالت میدادیم، اما در تزاید قسم دوم
همین دیگه، در همین فرقش همینه دیگه. اون که شما در قیاس بعدی دخالتش میدادید باعث حفظ نظم میشود، اونی که دخالت نمیدادید باعث در هم بر همی میشد. خب این تفاوتشه که ما داریم میگیم، شما دارین تفاوت رو تکرار میکنید، اشکال نمیکنید، میگید این کارو داریم میکنید. بله ما هم میگفتیم، ما هم گفتیم در یک بار که علی سبیل توصیل نتیجه بعدی رو در نتیجه قبلی رو در قیاس بعدی میاریم، در یه جا گفتیم نه به نتیجه کاری نداریم، میریم اصغر و اکبر و امثال اینا رو عوض بدل میکنیم. مثلا فرق بین این دو تا راه این بود، منتها یه راه نظام داشت، یک راه در هم بر همی داشت. ما از اون راهی که نظام داشت تو ریاضیات استفاده میکنیم، لذا تزایدی که تو ریاضیات داریم مشکلی تولید نمیکنه. اما از راه با نظام و بی نظام در جدل استفاده میکنیم، لذا در جدل ما مشکل میافتیم، چه بسا که اشتباه کنیم. چون کارم در هم بر هم کردیم اشتباه رو پیدا نمیکنیم، هرچند بگردیم نمیدونیم کجا اشتباه کرده بودیم. خب مطلب تموم شد. پس در تزاید هم دیدید که بین ریاضی و بین جدل اختلاف هست. در تعلیم اول که کتاب منطقی ارسطوئه، تزاید مطرح شده و ما نمیدونیم قصد کرده تزاید برهانی رو یا قصد کرده تزاید جدلی رو یا قصد سوم میداره، برام روشن نیست. لذا هر سه احتمال مطرح میکنیم توضیح میدیم. عبارت نگاه کنید، و هاذ الموضع، صفحه 200 سطر 5، و اما ثالثا صفحه تزاید، اینو ندیده بگیرید. بعد میگه و هاذ الموضع، یعنی هاذ الموضع من التعلیم الاول، یمکن ان یفهم علی انه، یعنی ارسطو، یعنی بهی، یعنی به تزاید، از تزاید البرهانی تعلیمی. این خط 5 بود. بیاد خط 12، خط 12 و یمکن ان یفهم انه یعنی بهی ات تزاید الجدلی، این احتمال دوم. برید صفحه بعد، صفحه 201 سطر پنجم. و قد یمکن ان یفهم هذا الموضع من التعلیم الاول غلا غیر هذا الوجه، اینجا تصریح کرده به تعلیم اول، معلوم میشه اون دو جا منظورش تعلیم اول بوده. سه تا احتمال تو کلام ارسطو میاره، کل این باقی مونده فصل با همین سه احتمال پر میشه که من احتمال اول رو توضیح دادم از خارج، بدون اینکه بگم مال تعلیم اوله چیه، هیچ توضیحی ندادم که مال تعلیم اوله، مطلب رو گفتم. پس سه جور میتونیم این موضع از تعلیم اول رو کشف کنیم که سه تا قد یمکن ان یفهم داریم. این ستات سه تا بیانه برای مراد ارسطو در این قسمت از کتاب تعلیم اولش. و اما ثالثا، این عطف بر اون اما ثانیان و اما اولنه، اما اولا در تحلیل بود، اما ثانیان در ترکیب بود، اما ثالثا فرق بین ریاضی و جدل در تزید است. و هذا الموضع، یعنی هذا الموضع من التعلیم الاول، ارشدم این باید اینجا ابن سینا مینوشت هذا الموضع من التعلیم الاول، اینجا ننوشته، اون آخری نوشته، به اون آخری قرینه میشه برای اینکه این دوتا هم هذا الموضع من التعلیم الاوله. و هذا الموضع یمکن ان یفهم الا انه، یعنی ارسطو، یعنی بهی، ضمیر بهی به تزید برمیگرده، ارسطو قصد میکند بهی، به این تزیدی که در این جای تعلیم اول گفته، قصد میکند تزید برهانی تعلیمی رو، تزید برهانی که جاش توی ریاضیاته، به جدل کاری نداره. من جهت انه یتزید بعد از یتزید یه خط تیره لازمه، مصحح یادش رفته بذاره خط تیره رو بعد از من خارج بسته، ولی اونجا که باید باز کنه باز نکرده. عبارت اینطور میخونیم، وسط خط تیره رو بندازیم، اینطوری میخونیم: من جهت انه یتزید اما الى غیر نهای او نقف. از این جهت تزید برهانی به این صورته که یا قیاس رو اضافه میکنیم الى غیر نهایه او نقف، یا به یه جا میرسیم قطعش میکنیم. اونجا که قطع میکنیم دوباره یه قیاس جدید شروع میکنیم. اینجا اصطلاحاً ببینید، توضیح دادم این مطلب رو، اینجا اصطلاحاً نمیگیم به نظامی که شروع کرده بودیم پیش رفتیم، میگیم به یه نظام شروع کرده بودیم الان عدول کردیم رفتیم سراغ قیاس دیگر، که وقتی توقف میکنیم به ادامه نمیدیم، قیاس بعدی رو از سر شروع میکنیم، به قولشون منقطع عن الاول میشه. منقطع عن الاول میشه یعنی نتیجه اولی دیگه اینجا نمیاد، نتیجه قبلی تو این بعدی نمیاد، بلکه مقدمه یا حد عوض میکنه، که مثال میزنه بعدن میخونی. حالا خط تیره رو توجه کنید: یتزید لا به توسید الا ما بینا. توسید رو من تعیین حد وسط معنا میکنم، توسید یعنی تعیین حد وسط. الا ما بینا، ما قبلا تزید رو بیان کردیم در صفحه 199 پاراگراف سوم، نگاه کنید. و به طریق تو پاراگراف سوم، یعنی خط هفتم، خط هفتم صفحه 199 اینطور داشتیم: و به طریق ترکیب یا تدرجون من مسئلت الى مسئلت من غیر ان یخلو به مقدمات ذات وسط و یتجاوزو انها الا بعد ایزاها و بالقیاسات القریبت منها و یکون تزید فیها تزیدا محدودا و طریق منهوجا. اینجا گفتیم که تزید چون به طریق حد وسط انجام میشه و حد وسط ها هم منضبطند، لذا تزید محدوده و طریق هم طریقیست رفتنی، میتونیم بریم، پراکنده نیست که نتونیم طی کنیم. اونجا از طریق توسید تزید میکرد، تزید داشتیم، تزید در براهین داشتیم، اشتباه گفتن در براهین، در ریاضیات تزید در ریاضیات داشتیم و تزید در ریاضیات منظم بود، یعنی از طریق توسید بود، حد وسط ها رو هی عوض میکردیم که بیان کردم مطلب رو. من جهت انه یتزید، یعنی این برهان، این برهان تزید پیدا میکند، منتها لا به توسید علی ما بینا، نه از طریق تعیین حد وسط چنانچه ما بیان کردیم، بل به اضافت حد من خارج، یعنی حدی رو از خارج قیاس میاریم و حد این قیاس رو با اون حد خارجی عوض میکنیم، که توضیح دادم مثلا فرد رو، عدد فرد رو که اصغر بود بر میداریم به جاش عدد زوجی که از خارج قیاس آوردیم میذاریم، که وقت یه قیاس جدیدی میشه، تزاید دیگری حاصل میشه. خب این قیاس که برهان بود و در تعلیم مطرح شده بود تزاید پیدا کرد، لا به توسید بل به اضافت حد من خارج. حالا تزاید پیدا کرد اما الا غیر نهایه، یا همینطوری اضافهش میکنیم تا بی نهایت، او نقف یا توقف میکنیم، یعنی قیاس قبلی رو رها میکنیم، فنبتد و برهانن علا شیئن، شروع میکنیم برهان بر شیئی را که این منقطع است از اون شیئ اول، منقطع است از قیاس قبلی، مثل این که تازه داریم شروع میکنیم چون با تعویض مقدم است. کما فعل فی اقلیدوس هینش تقل به زوایا حول خط قائم علی خط، چنانچه در کتاب اقلیدوس این عمل انجام شده. منظور تحریر اقلیدوس نیست، منظور اصول اقلیدوس نیست، چون تو اصول این حرف نیست. هینش تقل به زوایا، ملاحظه کنید خطی رو بر خط دیگر عمود میکنیم، قائم میکنیم، یعنی عمود میکنیم، دو تا زاویه تشکیل میشه، یکی این ور خط یکی این ور خط، هر دو هم قائمند. اگه خط رو ادامه بدیم از اون خط افقی بگذرونیم به طوری که خط افقی رو قطع کنه، چهار تا زاویه قائم تشکیل میشه، دو تا دو طرف خط در قسمت بالا، دو تا هم دو طرف خط در قسمت پایین. الان با اون چارتاش کار نداریم، خطی قائم شده بر خطی و زوایایی در اطراف این خط قائم به وجود آمده، دو تا زاویه قائمه. در اونجا اقلیدوس قیاسی آورده و اون قیاس رو ادامه نداده، قطع کرده، قیاس بعدی آورده، که البته من قیاس الان تو ذهنم نیست، فقط اشاره میکنم، اشارش همینه که عرض کردم، بعد ما راجع بکنیم. اونجا قیاس دومش منقطع از اوله، و مثل ان یکونه تبین اولاً، این یه مثال دیگه است، با واو هم آمده. بعضی نسخ، البته پاورقی اشاره نکرده، ولی در بعضی نسخ مثل داره، واو نداره، چون وقت آدم به نظرش میرسه این توضیح همون هینشت غلب زبای حول خطن قائم نلا خطنه، ولی خب نسخه درست مثل داره، واف داره، نسخه درست واف داره، نسخه شما چی واف داره؟ همش واف داره. خب پس اگه همه اون سه تا نسخه دست شما واف داره، دیگه ما به واف اعتماد میکنیم و باید هم واف باشه. واف که میاد دیگه این مثال دوم میشه. اون مثال اول همونطوری گفتم اشارتاً بهش اکتفا میکنیم، مثال دوم میگیم. و مثل ان یکون تبین اولاً یا یبین اولاً، خطبت ثم یبین ایزن. این ثم یبین یعنی و یبین ثانیاً. اینجا داریم یبین اولاً، بعد داریم ثم یبین ایزن، یعنی یبین ثانیاً. به جای ثانیاً ثم گذاشته. قیاس رو توجه کنید، همون قیاسی است که از خارج گفتم. ان العدد الفرد عدد ذو کم محدود این نتیجه است. این رو بیان میکنیم به توسط انه عدد ذو کم این کبراست. که من قیاس رو از خارج گفتم، توجه کردید؟ صغراش در اینجا اصلا نیورده، صغرا قیاس نیورده، اول نتیجه را برده بعدا کبرا را برده. بعد میگه ثم یبین ایزن لزوجه کذالک، قیاس برای زوج هم کذالک، یعنی مثل این که برای فرد بیان کردیم بیان میشود. ایزن قیاسی که برای فرد گفتیم برای زوج میذاریم، یعنی صغرا رو فقط عوض میکنی، یا به تعبیر دیگه اصغر رو عوض میکنی. حتی صغرا هم عوض نمیشه، توی صغرا فقط اصغر عوض میشه، حد وسط دست نمیخوره. ثم یبین همین مطلب برای زوج کذاله، یعنی همونطور که برای فرد بیان شد. فلا یکون قد استمر بل عدل، یا بل عدل، بل عدل. پس در این صورت استمرار حاصل نشد، از قیاس قبلی به قیاس بعدی به نحو مستمر نرفتیم، بل عدل، بلکه عدول کردیم، از قیاس اول عدول کردیم به قیاس دوم. نه اینکه از قیاس اول به صورت مستمر وارد قیاس دوم بشیم. تو همین صفحه 200 ما الان خط نهمی، برید خط چهاردهم، تو همین صفحه خط چهاردهم، من خط نهمی، برید خط چهاردهم. فیقول ان کل عدد فرد، تا آخر صفحه ایشون هر دو قیاس رو کامل اینجا میاره. هر دو قیاسی که این بالا اشاره کرده بود کاملش اونجا میاره، از خط 14 به بعد کامل قیاسی میاره، اصغرشو اوسطشو اکبرشو اوسطشو همه رو میگه. بعدم دو مرتبه درباره زوج قیاس جدید تشکیل میده، به قول خودش عدول میکنه از قیاس اول به قیاس دوم. اونی که اینجا به طور ناقص گفته اونجا کاملش میکنه. حالا کسانی که قیاسی که من گفتم نوشتن پشیمون شدن، چرا نوشتیم تو کتاب که بود؟ ایبی نداره، اضافه بنویسید، اشکالی نداره. من عمدنم اول نگفتم که اگه دلش خواست بنویسه. خب مطلب روشنه. شما بعدا همین قسمت هایی که ابن سینا در این خط 8 و 9 گفته مقایسه میکنید با اونجایی که در خط 14 به بعد گفته، وقت متوجه میشید که اول نتیجه رو گفت، بعد کبرا رو گفت، صغرا رو مثلا نگفت. وقتی تطبیق کنید مثالا متوجه میشید که این کار کرد. خب آیا در اینجا حد وسط تکرار شده یا نشده؟ تو این دوتا قیاس، دوتا قیاسی که تو خط 14 به بعد نوشته ملاحظه کنید، میبینید در اصغر عدد فرد در صغرا عدد فردون رو داریم تو قیاس اول، تو کبراش کلمه فردون نداریم. تو قیاس دوم در صغرا عدد زوج داریم، در کبرا زوج نداریم. حد وسط باید تکرار بشه. برای این که تکرار کنیم، خب پیداست که در قیاس اول اگر توی صغرا فردو داریم، تو کبرا هم باید فرد بیاد، ما نیاوردیمش. در قیاس دوم همینطور. بعد دو تا قیاس رو با هم مقایسه کنید، نه صغرا و کبرا یک قیاسو، بلکه دو تا قیاس رو با هم مقایسه کنید. حد وسط قیاس اول با حد وسط قیاس دوم فرق میکنه، چون حد وسط قیاس اول فرده، حد وسط قیاس دوم زوجه. درسته که ما فرد و زوج رو نگفته بودیم، ولی بذارید وقتی گذاشتید میبینید دو تا قیاس ها حد وسطشون فرق میکنه. ایشون میگه و اگر کسی بخواد اختلاف دو حد وسط رو ببینه، باید در یک قیاس فرد رو در یک قیاس زوج رو ذکر بکنه و اختلاف روشن میشه. الان در کبرای هر دو قیاس نگاه کنید، ببینید هر دو قیاس کبراشون یکیه، اما در یک قیاس که مربوط به فرده، شما باید فرد رو تقدیر بگیرید، در یک قیاس زوج رو تقدیر بگیرید. اگر تقدیر گرفتید، متوجه میشین که در این دو قیاس حد وسط ها متفاوته. و من احب ان یفهم الخلاف فی الحدین الاوسطین، اگه کسی بخواد مخالفت دو حد وسط رو در قیاس اول و دوم ببینه، کرر الفرد رو فی اوسط احدهما و زوج رو فی الاخر، تکرار میکند فرد رو در اوسط یکی و زوج رو در اوسط دیگری. اون وقت بعد مقایسه میکنه دو تا قیاس رو، میبینه در اوسط یکی فرد آمده، در اوسط دیگری زوج آمده، پس با هم تفاوت دارن. کلمه کرره رو توجه کنید، اصلا قیاس رو ببینید. از خط 14 من قیاس رو بخونم. کل عدد فرد این و هو الاصغر، که توی خط دیر نوشته کارش نداشته باشید. کل عدد فرد فهو عدد فرد زوکم، عدد فرد زوکم. ببینید حد وسط عدد فرد زوکمه، کلمه فردم توش هست. بیاد تو کبرا و کل عدد زیکم، نگفت و کل عدد فرد زیکم، فرد رو نیورد. با اینکه حد وسطه، باید فرد توش بیاد. بعد اون وقت اکبر آورد، فهو عدد زوکم محدود متناهن او غیر محدود ولا متناهن. حالا با اون اکبر کار نداریم. حد وسط رو نگاه کنید، در صغرا فهو عدد فرد زوکم، در کبرا کل عدد زیکم، فرد رو نگورد. میگه فرد رو تکرار کنید. کلمه کرره رو میخوام توضیح بدم. میگه فرد رو تکرار کن، توی قیاس بعدی هم زوج رو تکرار کن. قیاس بعدی هم نیا کنید، العدد و زوج، عدد و زوج و زوکم، این صغرا دو خط مونده با آخر، العدد و زوج، عدد و زوج و زوکم، این کبرا صغراست که حد وسطش کلمه زوج داره. و کل عدد این زیکم، رفت تو کبرا کلمه زوج رو نیورد، گفت کل عدد این زیکم، کلمه زوج رو نیورد. اینجا میگه تکرار کن، در قیاس اول فرد رو تکرار کن، در قیاس دوم زوج تکرار کن. وقتی تکرار کردی، اون وقت بین دو قیاس مقایسه کن، ببین حد وسطشون فرق میکنه. اول فرد رو توی قیاس اول تکرار کن، زوج توی قیاس دوم تکرار کن، بعدن دو تا قیاس رو با هم مقایسه کن. وقتی دو تا قیاس رو با هم مقایسه کردی، میبینی حد وسط اولی با حد وسط دوم فرق میکنه. و الا الان که تکرار نکردیم، به کبراها که نگاه کنیم، میبینی عدد وسطا فرق نمیکنه. در کبرای قیاس اول داریم کل عدد این زیکم، در کبرای قیاس دوم داریم کل عدد این زیکم. حد وسطی که تو کبرا آمده تفاوتی نداره. ایشون میگه تکرار بکن اون فرد رو در قیاس اول و زوج رو در قیاس دوم، تا ببینی تو کبراها هم حد وسط فرق کرده، تو کبراهای قیاس اول و کبراهای قیاس دوم حد وسط فرق کرده. و من احب کسی که بخواد بفهمد خلاف در تو حد وسط رو، یعنی حد وسطی که تو قیاس اول رو به کار آمده و حد وسطی که در قیاس دوم به کار آمده، اگر کسی بخواد اختلاف بین این دو تا رو بفهمه، تکرار میکند فرد رو در اوسط یکی از این دو قیاس و زوج رو در اوسط قیاس دیگر، و بعد بین دو قیاس مقایسه میکنه، میبینه که این دو تا حد وسط با هم اختلاف داره. عبارت سنگینی ها، با این توضیح که دادم بعد حلش کن. کبرا تغییر میکنه، حد وسط تغییر میکنه، نگیم کبرا حد وسط تغییر میکنه، حد وسط رو برداریم کبرا تغییر نمیکنه. حد وسط لازم نیست، ما برای اینکه حد وسط رو تکرار کنیم زوج و فرد آوردیم، ولی کبرا بدون زوج و فرد درسته. کبرا بدون اینکه کلمه زوج رو بیاریم، بدون اینکه کلمه فرد رو بیاریم صادقه. ما برای اینکه تکرار کنیم، مقایسه کنیم و فرق رو بیابیم زوج و فرد آوردیم، ولی تو کبرا شما زوج نیارید فردم نیارید، کبراتون صادقه. اگر خواستید حد وسط رو متفاوت ببینید تکرار کنید، کبرا خودش صادقه، پس کبرا فرقی نکرد. کبرای قیاس اول با کبرای قیاس اون فرق نکرد، از نظر صدقش فرق نکرد، ولی وقتی خواستید تفاوت بین حد وسط رو ببینید، اون فرد رو که در قیاس اول داشتید تو صغرا داشتید تو کبرا تکرار کردید، زوج که در قیاس دوم در صغرا داشتید در کبرا تکرار کردید، و کبراها متفاوت شدند. کبرا رو بعدن متفاوت کردید، تفاوتش ندید، می‌بینید کبرا در حد یکیه. علت این که ما متفاوت کردیم کبراها رو این بود که خواستیم کبرای هر قیاسی رو با صغراش مناسب کنیم، لذا تکرار کردیم. ولی کبرا فی نفسها صحیح بود، لازم نبود کلمه فرد و زوجتش بیارید. خواستیم کبرای این قیاس رو با صغراش مرتبط کنیم، فرد آوردیم. کبرای قیاس دوم رو با صغراش خواستیم مرتبط کنیم، زوج آوردیم. و الا کبراها بدون فرد و زوج صادق بودند و هیچ فرقی هم بینشون نبود. همون کبرا که در قیاس اول به کار رفته بود در قیاس دوم به کار رفته بود. تنها کاری که ما کرده بودیم در قیاس اول تو اصغر فرد رو داشتیم، در قیاس دوم تو اکبر تو اصغر زوج داشتیم، که اصغرا متفاوت شده بودند. بقیه اگه تفاوت پیدا کردن به خاطر رعایت قیاس بود، ولی بدون رعایت قیاس تفاوتی لازم نبود در بقیه مقایل بشه. پس دوتا کبرا هر دو یکی شدن. اون چه که فرق بین این دوتا قیاس بود فقط در اصغر بود، بقیهش هم اگر فرق پیدا شد به خاطر رعایت قیاس بود، که قیاس باید حد وسطش تکرار میشد، ناچارش این تکرار کرد. روشن مطلب چی میگه؟ عبارت یه مقدار سنگین بود، با توضیحی که دادم از روشن شد. این و یمکن ان یفهمی که الان بهش رسیدیم باید سرخط نوشته بشه، که انشاءالله در جلسه آینده با توضیح داده بشه.